عرض میکنم، سال روز شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام رو، و این که ذکر از این حضرت میشه، گاهی اوقات احادیث خونده میشه، انشالله وسیله باشه که ما بیشتر فکر بکنیم، تعمق بیشتری داشته باشیم در راه و روش و منشی که حضرات معصومین علیهم السلام داشتن، و به هر حال تلاش بکنیم خودمون رو به این الگوها و اسوه‌هایی که خدای متعال به عنوان اسوه‌های برتر به ما معرفی کرده، انشالله به جهت رفتاری و گفتاری نزدیک بکنیم. خیلی ممنون از اینکه پیامک دارید میفرستید به برنامه خودتون و راجع به سوالی که مطرح شد صحبت میکنید. چرا در جامعه ما کسایی که جایگاه الگویی ندارن به عنوان الگو مطرح میشن؟ از جمله پیامک های شما رو بخونم. آقای ابراهیم معتمدی از بندر انزلی گفتن الگو باید سازنده، مفید و سعادت بخش باشه. از کسایی باید الگو برداری بشه که صلاحیت، صداقت و شایستگی لازم رو داشته باشن و اون چرا که میگن بهش عمل بکنن.
اولین الگو رو تو خانواده پدر و مادر باید فراهم بکنن. دو، اونایی که الگوهای منفی میسازن قدرت رسانه‌ای دارن. اون کسی که الگو سازه و با قدرت رسانه‌ایش الگو ساز میشه، هیچ قانونی نیست که اینا رو توبیخ کنه، پاسخگوشون کنه. این سه تا فکر میکنم کم بوده، یعنی نیاز تو جامعه ما برای کنترل الگوهای جامعه.
یه چیزایی تو زندگی برای ما ارزشه. مثلا من میگم میخوام مثل حضرت زینب باشم و حضرت زینب رو الگوی خودم قرار بدم و امام زمانم رو یاری کنم. خب طبیعتا من نمیتونم در حد حضرت زینب باشم، اما با تقوا و تلاش میتونم ازش پیروی کنم. من مادر برای این ارزشام باید بیشتر تلاش کنم، وقت بذارم تا بچه هام الگوی صحیح رو انتخاب کنن. به نظر من باید برای ارزشامون وقت بیشتری بذاریم. کایدی هستم از کازرون.
معیارها و شاخصهای ارزشی اگر در جامعه حاکم باشه، خاصاً الگوهای ارزشی بر جامعه حاکم میشه. اون تا قانون گرشان میگه در علم اقتصاد هرگاه دو نوع پول در جامعه رایج باشه، پول بد پول خوب رو از رایج میندازه. وقتی یه نظام ارزشی به ضد ارزش تبدیل میشه، وقتی یه دزدی، غارتگری، چپاول، راندخاری به اصطلاح غلبه پیدا میکنه بر صداقت و راستگویی و حرامخواری بر حلالخواری به اصطلاح غلبه پیدا میکنه، خب این میشه ضد ارزش‌ها، جای ارزش‌ها رو میگیرن تو جامعه. و همیشه الگو یه روزی روی مبل نشستن در تهران ضد ارزش بود، در ایران ضد ارزش بود، رو مبل رو صندلی نشستن ضد ارزش بود، امروز زندگی تجملاتی شده ارزش.
خیلی ممنون که به سوال ما دارید پاسخ میفرمایید که چرا در جامعه ما کسایی که جایگاه الگویی ندارن به عنوان الگو مطرح میشن. خانم فرشته رنجبر از گرگان نوشتن الگوهای مبتذل از زمان شروع شد که شعار آزادی سر دادن. خانم فاطمه خمسه از زنجان اشاره کردند که علت اصلی رسانه است. مثلا خانمی که به گم شدن سگش گریه میکنه، ما رو به عنوان دخترش معرفی میکنه، چند روز بعد به عنوان حالا یکی از مهمانان یک برنامه در یکی از شبکه‌های تلویزیونی هم حضور پیدا میکنه، طبیعتاً رفتارش برای عده‌ای الگو میشه. این خطاها رو ما در رسانه ملی هم داریم، ما این رو اذعان میکنیم، یعنی خودمون نسبت به رفتاری که بعضی از همکارانمون تو برنامه‌ها دارن البته منتقدم هستیم و امیدواریم که این رویه اصلاح بشه. اصلاً این بحث حالا به هر جشنی که میشه، هر اتفاقی که میفته، تولدی، نمیدونم اتفاق خاصی میفته، دعوت از یه سری افراد خاصی که به عنوان افراد مشهور و سلبریتی مشهور هستن، تو دنیا اینجوری واقعا رسمش نیست. نمیدونم سلیقه کیاس تهیه کننده برنامه هست، مدیرانی که دارن خط و جهت میدن. آدمای موفق ما تو کشورم داریم که واقعا میتونن تو حوزه‌های مختلف الگوی جوان‌های باشن، قابل دسترسن دیگه. نمیخوایم بگیم که ما از عالم مثلا حوروغلیا داریم صحبت میکنیم که دست نیافتنی و در واقع عالمی باشه که توی پندارهای ما باشه صرفا. جوانهای خیلی خوب موفق ما شهدای عزیزی داریم که اینها خوب معرفی نشدن. شهدای عزیزی مثل باکری ها، مثل چمران، اینا هم در جهت علمی هم در جهت خودسازی شخصیت‌های بسیار برجسته بودن که دنیا اگر اینها رو داشت کر و کور می‌کرد همه رو از تبلیغاتش. ولی چرا بی‌توجهی میشه و این الگوهای ارزشمند رو معرفی نمی‌کنیم؟ همین میشه که در جای خالی اونها، در نبود اونها، الگوهای پوشالی داره به جوانهای ما معرفی میشه. ممنونم که دارید همراهی میکنید. بازم انشالله پیامک میخونیم تا آخر وقت برنامه 10 و 50 دقیقه و تلفن ارزشمند شما رو خواهیم شنید. شبکه رادیویی معرف، برنامه روبراه و بررسی آسیبهای اجتماعی.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم که همراه من هستید در این بخش. هر فرد میتونه در ابعاد مختلف زندگی الگوهای برای خودش انتخاب کنه و با نگاه به اونها و اقتباس از تجربیاتشون مسیر بهتری را برای رسیدن به پله های بالاتر برای خودش ترسیم کنه. اما نکته اینجاست که اگه الگوهای مناسب در جامعه تعریف نشه چه اتفاقی میفته؟ حجت الاسلام فلاحی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
مسئله تغییر الگوها یک مسئله است که تقریبا در عرصه بین الملل مطرح شده و تقریبا همه جا با این معضل مواجه هستن که خب شخصیت‌های به اصطلاح امروز سلبریتی رو برای افراد به عنوان الگو مطرح میکنن، به عنوان مثبت یا منفی، که اکثر جاها ملاک‌های مثبت و ارزشی که ملاک نیست. متاسفانه این شیوه به کشور ما هم سرایت پیدا کرده، خصوصا که بعد از دفاع مقدس در دوران پس از جنگ که ما مواجه شدیم با تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی که این تعابیر پنجاهگانه که مقام مذهب بری به کار بردن، متاسفانه این اومد تو عرصه های هنر و بیشتر در بحث حالا الگوهای صدا و سیما، بحث فیلم و گاهی ورزش و غیره.
بله.
که در واقع اینا رو مطرح کردن.
در کنار کمکاری ها برای معرفی نکردن الگوهای مناسب، فضای مجازی هم به سرعت بخشیدن به این موضوع تأثیر داشته. مهندس غفاری، مدیر عامل پیام رسان ایتا:
متاسفانه فضای مجازی که غرب برای ما ترسیم کرده، خب با شبکه‌های اجتماعی که در دست همه مخاطبای ما هستش، متاسفانه ناهنجاری ها بیشتر دیده میشه. یعنی سیستم طوری طراحی شده گرایش های مردم خودش تشدید میکنه یک ناهنجاریو، یعنی یه دور باطلی اتفاق میفته.
بله.
مثلا فلان خواننده ای که ایرانی بوده رفته خارج، با الفاظ رکیک میبینیم که شعرهایی میگه، بعد مثلا نزدیک مثلا چندین میلیون فالوور داره توی شبکه‌های اجتماعی. خب قاعدتا اون شبکه اجتماعی با توجه به هوش مصنوعی به مردم یک جامعه که اون خانندش بوده، خانندهی که بیشترین فالوور و بیشترین لایکو داره بیشتر نشون میده، قاعدتا بیشتر دیده میشه. همینطور این روند باطل ادامه پیدا میکنه و یک فرهنگ ناهنجاری در بین جوانها شکل میگیره.
شبکه‌های اجتماعی که بنا بود باری از مشکلات مردم را برداره، حالا خودش شده موزل اجتماعی.
خود پیام‌رسان داخلی ایتا که ما برخوردم میکنیم، یک شکلی از گروه ها و کانال ها و افراد شکل گرفته که هر کی کلمه رکی که بیشتری بگه او برنده میشه. یعنی مسابقاتی که از این سبک در خب ایتا به عنوان پیام‌رسان فرهنگی که از ابتدا شعارمون خانواده ارتباط و دانایی بود، با این سبک هنجارها مقابله میکنه و جز خط قرمزها هست این موضوعاتی که بسیار زشت و زننده هست.
با این وجود برخی از مسئولان در کشور تاکید دارند که اگه ما برخی پیام رسانها را فیلتر کنیم یا دسترس خارج کنیم، تعداد قابل توجهی شغل از بین میره. حالا واقعا اگه فرهنگ یک کشور نابود بشه مهمه یا یه تعداد به اصطلاح شغلی که برخی ها به ایجاد اون افتخار میکنن؟
بارها من فکر میکنم از سال 96 که منو دعوت کردن در مرکز ملی فضای مجازی، اون زمان هنوز ایتا نبود، به عنوان مشاوره در موضوع شبکه‌های اجتماعی، اونجا هم عرض کردم که واقعا بعضی از شبکه‌های اجتماعی که الان داره تو کشور ما روش میکنه، سال 96، اینها یک فاجعه‌ای مثلا سال آینده رقم میزنه که خب بعداً میخواهید بیاد بشینید فکر کنید که حالا ما چه کار بکنیم. یک جوانای نوجوانی که با یک ناهنجاری فرهنگی دیگه عادت کرده، تبدیل شده به عادت و رفتار.
متاسفانه
توی فرهنگ سازی می‌بینید که یکی از مراحل عادت سازیه که تبدیل میشه به فرهنگ. این خیلی فاجعه است و باید زودتر برخورد بشه.
آقای مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی.
من اینا نمونهش رو زیاد دیدم، سالهای سال درس خونده، زحمت کشیده، مثلا فلان عالم، فلان کسی که اختراعی داشته یا هر چیزی، تا تونسته مثلا یه خونه اجاره‌ای داشته باشه، یه ماشین فلان، مثلا ماشین دست سطح پایین. خب بعد نگاه میکنه تو امثال اینستاگرام و فضای مجازی، میبینه این آدم هنوز سنش به اندازه بچه نه نوه اون آدم هم نیست، ولی خیلی ماشین و خیلی وضعی که نمایش میده بهتر از اون آدم هست. خب طبیعتاً اینجا شاید افراد به این میل پیدا بکنن که شبیه اون کسی بشن که به نظرشون موفق تر میاد. حالا معلوم هم نیست واقعا موفق تر باشه یا خوشبخت تر باشه.
آقای دکتر ناظمی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دشمن با برنامه این کار میکنه، یعنی به دنبال این است که چون این چهره هایی رو مرجعیت ببخشه، مدیریت رسانه ها در اختیار اونهاست، چجوری این چهره ها رو به اصطلاح به یه معنا بلدش کنن، تو چشم مردم بیارن و هر روز به اصطلاح بستر و زمینه حضور اونها رو به صورت گسترده فراهم کنن. هیچ کشوری فضای مجازی و رسانه ها به صورت آزاد در اختیار همه بازیگران نیست، حتی در خود آمریکا، در کشورهای دیگه. به هر حال فضای مجازی هم فضای زندگی انسانهای یک جامعه است. درسته بر بستر اون باید اطلاعات تبادل بشه، باید دانش و علم و معرفت گسترش پیدا کند، ولی به هر حال اون هم باید مرزهایی داشته باشه و مرزهای فضای مجازی در یه جایگاهی باید مشخص بشه، معین بشه و مقرراتی وضع بشه.
حجت الاسلام فلاحی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
ما خیلی از الگوهای سالم رو داریم، قهرمان رو داریم تو جامعه که اینها مطرح نشده. امروز فرض کنید که در دنیا شخصیتی که همه مبهوت این شخصیت شده، هم لحاظ اخلاق و رفتار و الگوی زندگی و شجاعت و معنویت و غیره، امثال شهید سلیمانی است، ولی اینها به عنوان الگوها در جامعه مطرح نشدن. میتونم بگم زیرساختای الگوسازی ما مشکل داره، از سیستم آموزشی ما شما حساب بکنید تا سیستم های تربیتی ما، روی اینا کار نکردیم این الگوها.
حالا با این وجود راهکاری هم میشه برای موضوع پیدا کرد تا دامنه آسیب ها کمتر بشه؟
بیشتر حالا میگم یه دقتی باید حالا روی به قول ما بولد کردن سلبریتی ها بیفتیم، یعنی هنرمندهای فاخرمون رو مثلا اجازه بدیم، یعنی بررسی هایی که خب صدا و سیمای ما میاد افراد رو مثلا بزرگ میکنه، یک فرد رو رشد میده، بعد اون فرد بدون این که حالا مثلا هیچ پالیسی دینی تو زندگیش داشته باشه میاد تبدیل میشه به یک بازیگر مشهور مثلا کشوری. خب این بازیگر با این فضای مجازی، با این اتفاقی که میفته، نمایان میشه و تبدیل میشه به این ناهنجاری، خودش میشه ضد فرهنگ.
ما اگر بخوام شاخصهای مثبت رو معرفی بکنیم، قطعا انسان ببینید فطرتش گرایش به خوبی ها داره.
بله،
یعنی زمینه در وجود انسان هست. اگر شما الگوهای مثبت رو معرفی بکنید گرایش می پیدا میکنه، ولی الگوهای مثبت کار نکردیم. به جای الگوهای منفی بیشتر و مادی بیشتر به خورد جامعه داده شده، جلوی دوربین اومده، توی افواه بوده، توی کارهای مختلف، و الگوهای مثبت رو ارائه ندادیم.
واقعیت ماجرا اینجاست که یکی از مواردی که باید آتش به اختیار عمل کرد در همین فضای مجازیه. حالا که دشمن تمام قد ناتو فرهنگی زده، بایستی با تولید محتوای مناسب خوب دین خودمون را ادا کنیم و نذاریم فرهنگ و اعتقاداتمون به تاراج بره و اینجا دیگه مسئول و غیر مسئول نداره.
خب اینم بخشی که آیا بدینی عزیز زحمتشو کشیدن با مسئولان مختلفی در بخش رو در رو گفتگو کردن که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنونم از این که امروزم مشارکت خیلی خوبی تو بحثای ما داشتید. عرض کنم که حالا در پاسخ به سوالی که ما مطرح کردیم چرا در جامعه ما کسایی که جایگاه الگویی ندارن به عنوان الگو مطرح میشن، نگاه انتقادی هم به بعضی از نهادهای مسئول و در بخش فرهنگ هم انتقادی داشتید که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد در انجام وظایف خودش کوتاهی میکنه که یک مثلا آدم مشهور کم سواد رو قرار میده که در مورد حجاب میاد صحبت میکنه در حالی که هیچ اطلاعی از این مسئله نداره. عرض کنم که و شنونده های دیگه ای که گفتن که علم جامعه یه مقداری ضعیف شده، سواد بالاست، در قدیم سواد پایین بود ولی علم و فهم مسائل بالاتر بوده، به خاطر همین الگوها جایگاهشون تغییر کرده. ممنونیم از شنونده عزیز 935-0828 و بقیه بزرگوارانی که امروز مشارکت فعالی تو برنامه خودتون داشتید. عرض کنم که ما در بحث الگوگیری حضور یا عدم حضور افراد چندان مهم نیست، بلکه چه بسا کسایی که در گذشته دور زندگی میکردن بهتر از خیلی از همنشینای ما در زمان فعلی بتونن برای ما الگو واقع بشن. گذشت زمان هم چیزی رو عوض نمیکنه، چون محور اصلی در الگوگیری اصول کلی تربیتی و ارزش‌های اخلاقیه که به مرور زمان اینا دیگه پوسیده و کهنه نمیشه، اون ارزش‌ها همیشه باقیه. رفتار خوب، اخلاق خوب، برخورد خوب، اون ویژگی‌هایی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، موضوع صداقت تو رفتار و گفتارمون، بحث آگاهی، علم و بصیرت، مگه اینها کهنه شدنیست؟ هزار سال پیش هم باشه تا الان این موضوعات پابرجاست. اون هدایت یافتگی که خود الگو باید داشته باشه، خودش راهی رو رفته باشه تا بتونه راهبری بکنه دیگران رو، اون مهربانی و صبور بودنش، دلسوزیش، مردمی بودنش، در دسترس بودنش و مسئولیت پذیریش، اینا باعث میشه که یک الگو از همه ویژگی های لازم برای الگو شدن بهره مند بشه. خیلی ممنونم، امیدوارم که بحثایی که این هفته در خصوص موضوع جایگاه الگو و ویژگی هاش با شما داشتیم مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. خواهش میکنم به ما نمره بدید از طریق تماس با تلفن سرقمی 162 که متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلام ایران هست و همچنین سامانه پیامکی 30162. و ارزیابی بفرمایید که برنامه آیا مفید بوده، براتون مفید نبوده، چه انتقاد و پیشنهادی در خصوص برنامه هایی که یا موضوعاتی که از طریق برنامه روبرا مطرح میشه دارید که انشالله من و دوستانم رو راهنمایی بکنید در این زمینه. هفته آینده انشالله اگر عمری باقی باشه ما بحث خودفریبی و تعاملات اجتماعی رو مد نظر داریم. یکی از مشکلاتی بحث خودفریبی که بیشتر از اونچه تصور میکنیم معمول رایج هست، ولی با این وجود افراد کمی وجود دارن که به فریفتن خودشون آگاه باشن و میدونن که با خودشون چی کار دارن میکنن. به همین دلیل قصد داریم بعضی از دروغهای مخربی که هر روز به خودمون میگیم ولی متوجه اون نیستیم رو انشالله آشکار بکنیم و راجبش صحبت بکنیم و انشالله همراهی شما رو هم تو برنامه های هفته آینده و هفته های دیگه داشته باشیم. ممنونم از توجهتون بار دیگه. سال روز شهادت جانسوز حضرت هادی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم به محضر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، همه شما مردم خوب، ولایت مدار و عاشق اهل بیت علیهم السلام، و التماس دعا دارم و شما رو به خدای متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان، مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان. خسرو دین عسکری که پیش جمالش ذره شرمنده است نیر تابان، نام گرامش حسن که خصلت و خویش شد حسن اندر حسن ز حسن فراوان، نام گرامش حسن که خصلت و خویش شد حسن اندر حسن ز حسن فراوان. شد حسن اندر حسن ز حسن فراوان. مخزن جود و کرم که حاتم تائی بر در دولت سرا یش آمد دربان. باب گرام امام از که باشد خادم او صد هزار قیصر و خاقان.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده ی روبراه که حدوداً 80 دقیقه در کنار شما بودن و برنامه خودشون رو تقدیمتون کردن. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شده تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. ساعت 10:51 است و همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف. عزیزان، امروز 3 رجب، روزی از روزهای غم‌انگیز در تاریخ شیعه، روز شهادت امام دهم حضرت امام علی النقی علیه السلام که در سال 254 هجری قمری به شهادت رسیدند. امام هادی علیه السلام مثل پدر بزرگوارشون از پیشتازان دانش و تقوا و کمال بودن و وجودشون مظهر فضایل اخلاقی و کمالات نفسانی و الگوی حق جویان و ستم ستیزان. ابو عبدالله جنیدی در وصف اون حضرت گفته: سوگند به خدا او بهترین مردم روی زمین و برترین آفریده های الهی است. بله، پیشوایان معصوم علیهم السلام در بالاترین درجه مقام شناخت حق تعالی قرار داشتند و همین درک و بینش اونها رو به ارتباط و انس همیشگی با خدا برمی انگیخت. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست، توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست. اگه بمیرم از این غم عجیب نیست، کسی مثل تو غریب نیست، کسی مثل تو غریب نیست. با اینی که از نو دوباره حرمتون رو ساختیم آقا، با اینی که از نو دوباره حرمتون رو ساختیم آقا، ولی غم غربت همینه که شما رو نشناختیم آقا. از داغت بغضی توی گلومه میشین، بغضم امشب خیلی آقا مظلومه. از داغت بغضی توی گلومه میشین، بغضم امشب خیلی آقا مظلومه، خیلی آقا مظلومه. توی که شدی هادی ما، منی امام این صفته، تموم احادیث شما پر گوهر معرفته. میخونم جامعه کبیره از داغت بغضی توی گلومه میشین، بغضم امشب خیلی آقا مظلومه از داغه بغضی توی.
یک بار دیگه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 10:55 است و تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مباحث اقتصادی رو به اتفاق مرور میکنیم. درود بر شما شنوندگان عزیز.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که از درون می جوشد، احتیاج ما رو به دیگران کم می کنه، استحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش میده. این معنی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، این اقدام و عمل باید جلو چشم مردم قرار بگیره، مردم این رو ببینن. این توقع ما و خواسته ما از مسئولینه که با اونها هم در میان میگذاریم، با مسئولین مرتبا این مسائل رو ما در میان میگذاریم، بهشون میگیم شاخصه های اقدام و عمل رو باید نشون داد. از جمله چیزهایی که امروز لازمه بصیرت سیاسی است. بصیرت سیاسی، ببینید وقتی بصیرت باشد انسان میتوانه محیط پیرامون خود و محیط های دور و نزدیک رو بشناسه. بصیرت یعنی وقتی بصیرت نباشد انسان مجذوب یک چیزی می شود که واقعا جاذبه ای نداره. یه عده مجذوب آمریکان، اما این مجذوبیت، مجذوبیت دروغی است، هیچ جاذبه ای نداره. ببینید چجوری استحکام حاصل می شود. استحکام داخلی نظام اساس کاره، هم استحکام سیاسی، هم استحکام اقتصادی، هم استحکام فرهنگی و هم بالاتر از همه استحکام روحی و روانی افراد، به خصوص نخبگان و به خصوص مسئولان ارشد کشور. این استحکام اگر وجود داشته باشه هیچ خطری کشور رو تهدید نمی کنه. کشور در مقابل همه خطرها آماده است. ملت باید دنبال این، جوانهای عزیز ما بایستی اینجوری این رویش مبارک رو ادامه بدند. این رویش مبارک، رویه انقلابی رو باید ادامه بدند. بحث ها و جنجال ها و حاشیه سازی ها و پرداختن به چیزهای کوچیک و جزئی و اینا مسئله کشور نیست. مسئله کشور روحیه انقلابی است. مسئله کشور جهتگیری انقلابی است. و از لحاظ عملی و برنامه ریزی مسئله کشور اقتصاد است که بارها عرض کردیم، پیشرفت علمی است که بارها عرض کردیم، و اتحاد و انسجام آحاد ملت است که این را هم بارها عرض کردیم. اینها ها مسائل اصلی کشور.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.